شرط بندی. نویسنده آنتوان چخوف، ترجمه صادق عسکری، راوی امیر اردلان داوودی. شبی تاریک و پاییزی بود. بانکدار پیر در حالی که با گام‌های آهسته و یک نواخت در اتاق کارش از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رفت، میهمانی را که پاییز 15 سال قبل تدارک دیده بود به خاطر می‌آورد. نوابغ زیادی در میهمانی حضور داشتند و حرف‌های بسیار جالبی رد و بدل می‌شد. در خلال بحث درباره موضوعات گوناگون، صحبت از مجازات اعدام نیز به میان آمد. بیشتر میهمانان که در میانشان محقق و روزنامه‌نگار هم کم نبود، اکثرا مخالف مجازات اعدام بودند و آن را ابزاری منسوخ برای مجازات، ناشایست برای حکومتی مسیحی و غیر اخلاقی می‌دانستند. بعضی از آنان معتقد بودند که حبس ابد باید در تمام دنیا جایگزین اعدام شود. میزبان گفت:
من با شما موافق نیستم. خود من نه اعدام رو تجربه کردم نه حبس ابد رو. اما اگر کسی بخواد ارجح‌تر رو پیدا کنه، اون زمان به نظر من مجازات اعدام اخلاقی تر و انسانی تر از حبس ابده. اعدام بلافاصله میکشه، حبس ابد به تدریج. کدومی که از این جلادا انسان تره؟ کسی که شما رو ظرف چند ثانیه میکشه یا کسی که در چندین سال پیوسته شما رو از پای در میاره؟
یکی از میهمانان خاطر نشان کرد: هر دوی اونا به یک اندازه غیر اخلاقی هن، به خاطر اینکه هدف اونها یکیه و اونم گرفتن زندگیه. دولت خدا نیست. دولت حتی اگر بخواد حق گرفتن چیزی رو که قادر به بازگردوندن اون نیست و نداره. در میان جمع وکیلی که جوانی 25 ساله بود حضور داشت. وقتی نظرش را پرسیدند پاسخ داد:
مجازات اعدام و حبس ابد به یک اندازه غیر اخلاقی است، اما اگر از من بخواهند یکی از آنها را انتخاب کنند، مطمئناً دومی را انتخاب خواهم کرد. زندگی کردن به هر طریقی هم که باشد بهتر از اصلاً زندگی نکردن است.
این گفتگو تبدیل به بحثی داغ شده بود. بانکدار که آن زمان جوانتر و پرشورتر بود، ناگهان کنترلش را از دست داد و مشت خود را بر روی میز کوبید. به طرف وکیل بازگشت و فریاد زد:
این دروغه. من با شما 2 میلیون شرط می‌بندم که حتی 5 سالم توی سلول دوام نمیارید.
وکیل جواب داد: اگر واقعا جدی گفتی شرط می‌بندم که نه 5 سال بلکه 15 سال دوام خواهم آورد. بانکدار فریاد کشید:
قبوله آقایا، من 2 میلیون شرط می‌بندم. قبوله، شما 2 میلیون شرط می‌بندید، من آزادیم را.
بدین ترتیب این شرط‌بندی مسلک و مخاطره آمیز انجام شد. بانکدار که در آن زمان میلیون ها کرور پول برای ولخرجی و هوسرانی داشت، از شادمانی خود را باخته بود. در طول شام به شوخی به وکیل گفت:
مرد جوان، قبل از اینکه دیر شه سر عقل بیا. 2 میلیون برای من پولی نیست، اما تو 3 یا 4 سال از بهترین دوران زندگیت رو از دست خواهی داد. میگم 3 یا 4 به خاطر اینکه هرگز بیشتر طاقت نمیاری. در ضمن مرد بیچاره، فراموش نکن که حبس داوطلبانه بسیار سخت تر از حبس تحمیلیه. فکر اینکه هر لحظه این حق رو داری که خودتو آزاد کنی، تمام زندگی رو برات در سلول زهر میکنه. دلم برات میسوزه.
و اکنون بانکدار از گوشه‌ای به گوشه دیگر گام بر می داشت و تمام اینها را به خاطر می آورد و از خود می پرسید: چرا من این شرط را بستم؟ فایدهش چیست؟ وکیل 15 سال از عمرش را از دست می داد و من 2 میلیون را دور می ریزم. آیا این کار مردم را قانع خواهد کرد که مجازات اعدام بهتر یا بدتر از حبس ابد است؟ نه، نه. تمام اینها مهمل و پوچ است. در نظر من این کار هوسی از روی شکم سیری بود و از نظر وکیل طمع محض برای طلا. او سپس آنچه بعد از میهمانی اتفاق افتاد را نیز به خاطر آورد. تصمیم بر این شد که وکیل باید به زندانی شدن تحت مراقبت شدید در گوشی از باغ خانه بانکدار تن در دهد.
توافق شد که در طول این مدت او از حق وارد شدن به خانه، دیدن مردم، شنیدن صدای مردم و دریافت نامه و روزنامه محروم خواهد بود. او اجازه داشت یک آلت موسیقی داشته باشد، کتاب بخواند، نامه بنویسد، مشروب بنوشد و سیگار بکشد. طبق توافق نامه او می توانست فقط در سکوت از طریق پنجره کوچکی که برای همین کار ساخته شده بود با دنیای خارج ارتباط داشته باشد. او می توانست هر تعداد لوازم مورد نیاز، کتاب، موسیقی، نوشیدنی را با فرستادن یادداشتی از پنجره دریافت کند. توافق نامه ریزترین جزئیات را نیز در بر می گرفت که دوران حبس وکیل را به شدت منزوی می کرد و او را ملزم می ساخت که از ساعت 12 تاریخ 14 نوامبر 1873 دقیقاً 15 سال تا ساعت 12 تاریخ 14 نوامبر 1888 در حبس باقی بماند. کوچکترین تلاش وکیل برای تخطی از شرایط، حتی فرار 2 دقیقه قبل از موعد مقرر، بانکدار را از تعهد پرداخت 2 میلیون به او خلاص می ساخت. در اولین سال حبس، وکیل تا آنجا که از روی یادداشت‌های کوتاهش می شد قضاوت کرد، شدیداً از تنهایی انزوا رنج می برد. از اتاق او روز و شب صدای پیانو می آمد. او مشروب دخانیات را رد کرد و نوشت مشروب باعث برانگیخته شدن امیال شده و این امیال بزرگترین دشمنان یک زندانی هستند. به علاوه هیچ چیز خسته کننده تر از نوشیدن شراب خوب در تنهایی نیست و دخانیات نیز باعث آلوده شدن هوای اتاق می شود. در طول سال اول برای وکیل کتاب‌هایی با شخصیت‌های ساده، رمان‌های پیچیده عاشقانه، داستان‌های بزهکاری و تخیلی، کمدی و از این قبیل فرستاده می‌شد. در سال دوم دیگر صدای پیانو شنیده نمی‌شد. وکیل تنها تقاضای شراب می‌کرد. آنهایی که او را دیدند گفتند که او در تمام آن سال فقط می‌خورد، می‌نوشید و بر روی تخت دراز می‌کشید. او اغلب خمیازه می کشید و با عصبانیت با خود حرف می زد. دیگر کتاب نخواند. بعضی مواقع شبها می نشست تا بنویسد. او زمان زیادی را صرف نوشتن می کرد و صبح تمام آنها را پاره می کرد و صدای گریه و زاریش چندین بار به گوش رسید. در نیمه دوم ششمین سال، زندانی مشتاقانه شروع به یادگیری زبان، فلسفه و تاریخ کرد. او آنچنان حریصانه به این موضوعات علاقمند شده بود که بانکدار به سختی وقت می کرد برای او به اندازه کافی کتاب تهیه کند. در فاصله 4 سال در حدود 600 نسخه به درخواست او خریداری شد. مدتی از این اشتیاق سپری شده بود تا اینکه بانکدار نامه ای از زندانی دریافت کرد. زندانبان عزیز من، این متن را به 6 زبان می نویسم. آن را به متخصصان نشان بده و بگذار آن را بخوانند. اگر آنها حتی یک غلط هم پیدا نکردند، از تو خواهش میکنم که دستور دهید تا در باغ گلوله‌ای شلیک کنند. با این صدا من متوجه میشوم که تلاشهایم بیهوده نبوده است. نوابغ در هر زمان و هر کشوری به زبانهای مختلف صحبت میکنند، اما در وجود تمام آنها یک شعله فروزان است. آه! اگر شما خوشحالی وجدانگیز مرا می دانستید که اکنون می توانم تمام زبانها را بفهمم. درخواست زندانی اجابت شد. به دستور بانکدار 2 گلوله در باغ شلیک شد. بعدها پس از 10 سال وکیل بی حرکت پشت میز می نشست و فقط کتاب انجیل عهد جدید می خواند. برای بانکدار عجیب بود که مردی که در 4 سال 600 نسخه کتاب آموزنده را فرا گرفته بود، باید نزدیک به 1 سال را به خواندن کتابی بپردازد که فهم آن آسان بود و به هیچ عنوان دشوار نبود. سپس کتاب تاریخ ادیان و الهیات جایگزین کتاب انجیل عهد جدید شد. در 2 سال آخر حبس، زندانی تعداد قابل توجهی کتاب با موضوعات کاملا بی ربط می خواند. او خود را وقف خواندن علوم طبیعی کرد و سپس شکسپیر و یا بایرون می خواند. یادداشت‌هایی که از او می آمد در 1 زمان درخواست فرستادن کتاب شیمی و 1 متن پزشکی، 1 رمان، تعدادی مقالات با موضوعات فلسفی و الهیات می کرد. او آنچنان میخواد که انگار در دریایی میان بقایای شکسته در حال شنا بود و به امید نجات زندگیش مشتاقانه به هر قطعه بعد از دیگری چنگ میانداخت. بانکدار تمام اینها را به خاطر آورد و فکر کرد فردا ساعت 12 او آزاد میشه. طبق توافق نامه من بایستی به اون 2 میلیون بپردازم. اگه بپردازم کار من تموم میشه. برای همیشه نابود خواهم شد. 15 سال قبل او پولش از پارو بالا میرفت. اما اکنون حتی میترسید که از خود بپرسد کدام را بیشتر دارد. پول یا قرض؟ قمار روی سهام، احتکار پرخطر و بی‌توجهی به چیزهایی که او حتی در دوران پیری نمی‌توانست از آنها رهایی پیدا کند، به تدریج شغل او را به نابودی کشید. یک تاجر نترس و با اعتماد به نفس را به یک بانکدار معمولی تبدیل کرد که با هر افت و خیز بازار به لرزه می‌افتاد. پیرمرد در حالی که با ناامیدی سرش را می‌خاراند، زمزمه کرد: شرط بندی لعنتی، چرا نمرد؟ فقط 40 سالشه. اون آخرین سکه های منو، لذت زندگی، شادمانی و قمار بر روی بورس منو خواهد گرفت و من در چشم اون مثل گدایی حسود خواهم بود که هر روز این حرفای تکراری رو ازش میشنوم. من شادی زندگیمو به تو مدیونم. اجازه بده به تو کمک کنم. نه بسه، تنها راه فرار از ورشکستگی و رسوایی مرگ اونه. مرگ اون. ساعت 3 ضربه نواخت. بانکدار گوش می داد. همه در خانه خوابیده بودند و تنها چیزی که شنیده می شد صدای زوزه درختان سرمازده آن سوی پنجره بود. در حالی که سعی می کرد صدایی ایجاد نکند، از داخل گاف صندوق خود کلید دری که برای 15 سال باز نشده بود را بیرون آورد. پالتوش را پوشید و از خانه خارج شد. باغ تاریک و سرد بود. باران می بارید. باد مرطوب و نافذ در باغ زوزه می کشید و درختان را راحت نمی گذاشت. بانکدار هرچه به چشمانش فشار آورد نتوانست زمین، مجسمه سفید، اتاقک گوشه باغ و درختان را ببیند. زمانی که به اتاقک گوشه باغ رسید، نگهبان را دوبار صدا زد. پاسخی نشنید. بدون شک نگهبان از هوای بد به آشپزخانه یا گلخانه پناه برده بود و آنجا به خواب رفته بود. پیرمرد با خود اندیشید: اگر من جرأت عملی کردن هدفم را داشته باشم، سوزن در وهله اول متوجه نگهبان خواهد بود. در تاریکی کورمال کورمال به دنبال پله ها و درگشت و وارد ورودی باغ شد. سپس راهش را به سوی راه باریکی به پیش گرفت و کبریتی برافروخت. هیچ کس آنجا نبود. تختی بدون ملحفه و یک بخاری آهنی و سیاه در گوشه اتاق نمایان بود. مهر و موم روی در که به اتاق زندانی ختم می شد شکسته نشده بود. وقتی کبریت خاموش شد، پیرمرد در حالی که از اضطراب می لرزید دزدکی به داخل پنجره کوچک سرک کشید. در اتاق زندانی شمعی سوسو می زد. زندانی پشت میز نشسته بود. تنها پشت سرش و دستهایش دیده می شد. کتاب‌های باز بر روی میز، 2 صندلی و بر روی کفوش پراکنده شده بود. 5 دقیقه گذشت و زندانی حتی یک مرتبه هم تکان نخورد. 15 سال حبس به او یاد داده بود که بدون حرکت بنشیند. بانکدار با انگشتش به پنجره ضربه ای زد، اما زندانی هیچ حرکتی در جوابش انجام نداد. سپس بانکدار محتاطانه مهر و موم را شکست و کلید را در قفل قرار داد. قفل زنگ زده قشقش شدیدی کرد و در با صدای دلخراشی باز شد. او انتظار داشت بلافاصله فریادی حاکی از تعجب و صدای گام های او را بشنود. 3 دقیقه گذشت و داخل اتاق به اندازه قبل ساکت بود. او تصمیم گرفت وارد شود. پشت میز مردی نشسته بود که هیچ شباهتی به یک انسان معمولی نداشت. او اسکلتی بود با پوستی چروکیده و موهای مجعد بلند مانند موی زنانه و ریشی جولیده.
رنگ صورتش مانند خاک به زردی می گرایید. گونه‌هایش فرو افتاده بودند و پشتش بلند و لاغر بود و دستی را که او سر پرمویش را به آن تکه داده بود انقدر ضعیف و استخوانی بود که نگاه کردن به آن زجرآور بود. موهایش به سفیدی می زد. هر کس به صورت سال خورده و بیحال او نگاهی می انداخت باورش نمی شد که او تنها 40 سال دارد. بر روی میز جلوی سر افتادش برگ کاغذی بود که چیزی با خط ریز روی آن نوشته شده بود. بانکدار با خود اندیشید. بدبخت بیچاره. او خوابیده و شاید در حال دیدن خواب میلیون ها کرور پوله. من فقط باید بدن نیمه جونش رو به روی تخت بندازم و اون رو با بالش تو یک لحظه خفه کنم و دقیق ترین آزمایشات هم اثری از مرگ غیر طبیعی پیدا نمی کنه. اما اول بهتره بخونم که چه چیزی اینجا نوشته شده. آره اینجور بهتره. بانکدار برگه کاغذ را از روی میز برداشت و خواند. فردا در ساعت 12:30 من آزادیم و حق پیوستنم به مردم را به دست خواهم آورد. اما قبل از ترک این اتاق و دیدن خورشید فکر کنم لازم است چند کلمه با شما حرف بزنم. با صحت و سلامت و در پیشگاه خداوند که ناظر من است اعلام می کنم که از آزادی، زندگی، سلامتی و تمام آن چیزهایی که کتابهای شما برکات جهان می دانند بیزارم. من 15 سال مشتاقانه زندگی مادی را مطالعه کردم. درست است که در این مدت نه زمین را دیدم و نه مردم را، اما من در کتاب‌های شما شراب ناب نوشیدم، آواز سر دادم، در جنگل‌ها گوزن و گراز وحشی شکار کردم و به زنان عشق ورزیدم. زنانی زیبا به مانند ابرهای لطیف که ذوق جادویی شاعران شما آنها را ساختند. شبها مرا ملاقات می‌کنند و افسانه‌های جالب برایم زمزمه می‌کنند و مرا مدهوش می‌کنند. در کتاب‌های شما من از دامنه‌های البرز و مونت بلانک بالا رفتم و آنجا دیدم که چگونه خورشید در صبح‌ها طلوع می‌کند و غروب آسمان اقیانوس‌ها و منتهای کوه‌ها را با سرد ارغوانی می‌پوشاند. از آنجا دیدم که چگونه برق صاعقه‌ها ابرها را از هم می‌شکافت. من جنگل‌های سرسبز، مزارع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، شهرها را دیدم. من آواز پریان دریایی و فلوت زدن خدای جنگل را شنیدم. من بالهای شیاطین را که پرواز کنان به سوی من آمدند و از خدا می گفتند لمس کردم. در کتابهای شما من خود را به درون دریای عمیق بیکران انداختم، معجزه کردم، شهرها را از پای سوزاندم، ادیان جدید تبلیغ کردم و بر تمام کشورها سلطه یافتم. کتاب‌های شما به من خرد داد. آنچه را که انسان پرشور فکر می‌کرد در طی قرون ساخته است به صورت تکه‌ای کوچک در جمجمه من فشرده شد. من می‌دانم که از همه شما باهوش‌ترم. من از کتاب‌های شما بیزارم. از تمام نعمت‌های دنیوی و خرد نفرت دارم. همه چیز پوچ، بی‌پایه، انتزاعی و به سان سراب فریبنده است. اگرچه تو مغرور و دانا و زیبا باشی، باز هم مرگ تو را از روی زمین همچون موش‌های زیرزمینی پاک می‌کند و نسل آینده شما، تاریخ شما و جاودانگی نوابق شما مانند آشغال منجمد شده‌ای خواهد بود که به همراه این کره خاکی با هم می‌سوزد. شما دیوانه اید و راه را اشتباه رفته اید. شما دروغ را به جای حقیقت و زشتی را با زیبایی اشتباه گرفته اید. شما متحیر خواهید شد اگر ناگهان درختان سیب و پرتقال به جای میوه مارمولک قورباغه بدهند و اگر گلهای سرخ شروع به تراوش بوی عرق اسب بکنند. همانطور که من از شما تعجب می کنم که بهش را با زمین عوض کردید، من نمی خواهم شما را درک کنم که ممکن است البته به شما پستی حقیقی خودم را که به خاطر آن زنده هستید در عمل نشاندم. من از آن 2 میلیونی که روزی مانند بهشت در خواب می دیدم و اکنون از آن تنفر دارم چشم می پوشم و خودم را از حقیقی که به آن دارم بی بهره می کنم. من 5 دقیقه قبل از موعد مقرر از اینجا بیرون خواهم آمد تا بدین وسیله توافق نامه را زیر پا بگذارم. وقتی بانکدار یادداشت را خواند، برگه را روی میز گذاشت و سر این مرد عجیب را بوسید و گریست. او از اتاق بیرون آمد. هرگز هیچ وقت دیگری، حتی بعد از شکست شدید در بورس، این چنین احساس حقارت درونی نمی کرد. به خانه آمد، روی تختش دراز کشید، اما اشک و استراب خواب را برای مدت طولانی از او گرفت. صبح روز بعد نگهبان بیچاره دوان دوان پیش او آمد و به او گفت مردی را که از در اتاق باغ زندگی می‌کرده دیده است که از پنجره عبور کرده و به درون باغ رفته است. به سوی در اصلی رفته و ناپدید شده است. بانکدار بلافاصله همراه خدمتکارانش به اتاقک رفتند و فرار زندانی را تایید کردند. برای جلوگیری از شایعات واهی، یادداشت را با بی‌تفاوتی از روی میز برداشت و آن را در گاوصندوق گذاشت. پایان.